استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، باید ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد، رادیو گفتگو، سلام عرض کنم خدمت شما. خیلی سپاسگزارم که با گفتگوی اقتصادی با ما همراه هستید در یک سه شنبه بعد از ظهر زیبای تابستانی. خیلی ممنونم از این که در این روز عید، روز ولادت حضرت امام هادی، با ما همراه هستید. امیدوارم که این روز بر شما مهنا و مبارک باشه. خیلی خیلی ممنونم که ما رو همراهی می‌فرمایید، چه از طریق شبکه رادیویی گفتگو و چه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. به شکل تصویری هم تصویر استودیو ما رو می‌بینید و هم صدای ما رو می‌شنوید. از اینکه با ما همراه هستید و انشالله در برنامه امروز ما هم مشارکت می‌کنید از شما سپاسگزاریم. 301035 هم در اختیار شماست و از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز قرار هست که با موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفتگو بکنیم، موضوعی که خب شاید در طول هفته های گذشته که در موضوعات مختلفی در حوزه اقتصاد بحث میکردیم یه جاهایی سر به مناطق آزاد میزدیم و پیامک های شما هم مبین این بود که به گفتگو در این حوزه علاقمند هستید. همکاران من هم امروز دعوت کردن از مهمانان عالی قدری در این حوزه که بتونیم بیشتر در حوزه مأموریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفتگو بکنیم و نظرات صاحب این عزیزان رو بشنویم. شما عزیزان هم میتونید از طریق 301035 با ما همراه باشید و پیامک بفرستید و به ما کمک بکنید در بهتر شدن برنامه. به این سوال نظرسنجی هم پاسخ بدید که به نظر شما عملکرد مناطق آزاد بیشتر محرومیت زدا باید باشه یا گره گشا از مسائل اقتصادی کشور؟ گزینه یک محرومیت زدا و گزینه دو گره گشایی. هر گزینه مد نظرتون هست به 301035 پیامک بفرستید و یا در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو عضو بشید و اونجا سوال نظرسنجی ما رو پاسخ بدید. دعوت میکنم که حتما تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. چهارده و 34 دقیقه از 13 روز تابستان 1402 رو کنار شما خوبان شنونده و عزیزان بیننده‌ای که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما همراه هستن، از استودیو شماره 17 سازمان صدا و سیما کنار همکاران خوبم هم در این استودیو که خیلی زحمت میکشن که هم صدای ما هم تصویر این برنامه رو با کیفیت مطلوب تقدیم شما بکنن، در خدمتتون هستیم. اما مهمانان عالی قدری امروز در برنامه مهمان من هستن و قرار هست که تا پایان برنامه با این عزیزان گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر فروزان زیادلو از مدیران سابق و کارشناسان مناطق آزاد که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
قربان بنده ام خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمانان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید در استودیو حاضر شدید. جناب آقای فردین کریمی کارشناس اقتصاد و مناطق آزاد هم محبت کردن به شکل حضوری با ما همراه هستن. خدمت شما جناب کریمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما و به خصوص مهمانان عزیز ارجمندی که در خدمتشون هستیم.
خیلی سپاسگزارم، به شما هم خوش آمد عرض میکنم. و جناب آقای دکتر مهدی حسین زاده یزدی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم با ما همراه هستند. آقای دکتر خدمت شما هم عرض خیر مقدم و سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و دوستان گرامی، عید رو هم تبریک میگم خدمت.
خیلی سپاسگزارم از هر سه بزرگوار که محبت کردید، منت گذاشتید، در استودیو به شکل حضوری حاضر هستید. انشاءالله اگر زمان به ما اجازه بده در خلال برنامه مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه میشن که در زمان خودش معرفی خواهم کرد خدمتون. اما همونطور که خدمتون عرض کردم در مورد کارکردهای اصلی مناطق آزاد مناست که امروز گفتگو بکنیم با مهمانان عالی قدرم. آقای کریمی اگر موافق باشید بحث رو با شما آغاز کنیم. عذرخواهی میکنم،
اولویت دارم ولی بفرمایید.
اگر بخوایم به کارکرد اصلی مناطق آزاد بپردازیم شما کدام مؤلفه رو می‌پردازید بهش؟
بله، مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم. معتقدیم که یک حاکمیت بالغ تمام تصمیمات و تمام سیاست‌گذاری هایی که در تمام عرصه‌ها، چه عرصه‌های اقتصادی، چه عرصه‌های فرهنگی، چه عرصه‌های سیاسی اتخاذ می‌کنه، باید مبتنی بر یک فکت، مبتنی بر یک منطق و مبتنی بر یک دلیل باشه. سوال اصلی که همیشه در مورد مناطق آزاد پرسیده شده و بعد از 3 دهه هنوز هم به اون جواب درستی و قانع کننده‌ای داده نشده اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی بر چه اساس و منطقی مناطق آزاد خودش رو تأسیس کرده. امروز که ما شاهد 14-15 منطقه آزاد در کشور هستیم با قانون چگونگی اداره خاص خودشون و مناطق آزاد جدید دیگری هم در دست تصویب هستن، حداقل بنده‌ای که امروز میشه گفت نزدیک به 2 ساله که با آدم‌های مختلفی و افراد مختلفی در این حوزه گفتگو کردم، هنوز جواب دقیق و صحیحی برای این که بدانیم منطق تشکیل مناطق آزاد چه بوده که حاکمیت تصمیم گرفته 15 منطقه آزاد رو تا امروز مجزا بکنه از سرزمین اصلی، هنوز به جواب درستی نرسیدیم. اما اگر نگاه بکنیم به مناطق آزاد دنیا، یعنی ببینیم که از دهه 1960 زمانی که کشورها تصمیم گرفتن به سمت راهبرد توسعه صادرات حرکت کنند و از ظرفیت مناطق آزاد به عنوان یک ابزار برای حرکت به سمت توسعه صادرات استفاده کنند، آیا ما هم در همین جهت حرکت کردیم یا خیر؟ وقتی به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، به عنوان مثال در برنامه‌های، در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی به حضور در بازارهای جهانی، خیلی به تولید ملی، خیلی به صادرات، خیلی به افزایش نقش ما در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه کشور نگاه شده و به اون تأکید شده. اما وقتی در به خود برنامه‌های توسعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اساساً به ظرفیت مناطق آزاد در کشور به عنوان یک بستری برای حضور در بازارهای جهانی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و افزایش نقش تجارت ایران در بازارهای جهانی اشاره‌ای نشده و آنچه که مورد تأکید سیاست‌گذاران ما در برنامه‌های اسناد بالادستی ما بوده، بیشتر بر نقش محرومیت زدایی و ارائه خدمات عمومی تأکید شده است. یعنی شما در 6 برنامه توسعه گذشته و برنامه 7 توسعه کنونی هم دارید نگاه میکنید، اساساً به جایگاه مناطق آزاد به عنوان بستری برای حضور در بازارهای جهانی و افزایش تبادلات و تعاملات تجاری در تجاری کشور در دنیا نگاه نشده و این اساسا نشان میده که سیاستگزاران ما فهم صحیحی از بستر مناطق آزاد ما نداشتن. اگر به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هم نگاه بکنید، در ماده 1-10 هدف برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده که این اهداف هم متعدد و هم متناقضن در بسیاری از ما. یعنی شما نگاه میکنید، ما توسعه عمرانی، توسعه زیربنایی، ارائه خدمات عمومی رو برای مناطق آزادمون در نظر گرفتیم، در صورتی که این اهداف و اینها باید در تضمن مناطق آزاد اتفاق بیفتن، مسیری که کشورهای دنیا طی کردن. و اساساً ما در حوزه مناطق آزاد یک فرایند سیاستگذاری در 3 دهه اخیر، یک فرایند سیاستگذاری صحیحی رو شاهد نیستیم و اساساً به بخش محرومیت زدایی و ارائه خدمات عمومی مناطق آزاد بیشتر پرداختیم تا اینکه بخواهیم مناطق آزاد رو به عنوان یک بستر اقتصادی برای رشد اقتصاد ملی در نظر بگیریم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای کریمی. برمیگردیم به این بحث، اما آقای دکتر حسین زاده، آقای کریمی اشاره داشتن که خب ما 15 منطقه آزاد رو الان در کشور داریم و حالا با نگاه‌های مختلفی به این ماجرا نگاه میشه. بفرمایید که شما به عنوان متولی تو حوزه به ویژه حوزه گردشگری و امور اجتماعی و فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، بفرمایید که اساسا ما کارکرد اصلی مناطق آزاد رو چی تعریف کردیم و در سپهر کلی این حرکت الان کجا ایستادیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آی دوی تو اجازه میفرمایید شما باید شروع میکردید. خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم.
کار من یک مقدار از دوستان سخت داره چون خودم هم یه سری انتقادهایی دارم، منتها در مقام پاسخگو هستم. به خاطر همین اجازه بدید هم انتقادها رو بگم و هم پاسخهایی که در مسیرش داریم حرکت میکنیم. ببینید مشکل اصلی در مناطق آزاد به نظرم این است که ما به یه الگوی بومی نرسیدیم. یه الگوی ایرانی اسلامی زمانی که سیاستگزار خواسته این مناطق رو تأسیس بکنه به این فکر نکرده آیا من این الگوی وارداتی من الگوی درستی هست یا نه. به خاطر همین دوچار تناقضات بسیاری شدیم. یعنی از یک طرف اون توسعه در ذهنمون بوده، خب در خیلی از جاهای دنیا وقتی میخوان منطقه آزاد بزنن میرن جای منطقه آزاد رو میزنن که خالی از سکنه باشه. شهرک های صنعتی رو دیدین که خودشون نه بومی داره نه سکنه ای داره، داره کارهای اقتصادی رو انجام میده. ولی شما آمدید در جایی که گوشت و پوست و استخوان مردم هست اینها رو منطقه آزاد رو زدید. خب این چه لوازمی دارد؟ از یه طرف باید به اینها برسید. حالا آقای کریمی فرمودن که ما در محرومیت زدایی بیشتر عمل کردیم. آمارها این رو متاسفانه نشون نمیده، ما در محرومیت زدایی هم خوب عمل نکردیم. آمار مدارس کانکسی که در برخی از مناطق هست، آمار بچه‌هایی که ترک تحصیل کردن در مناطق آزاد. چرا؟ چون این تصور بوده حاکمیت سرزمین اصلی این احساس رو داشته که خب مناطق آزاد با یک حاکمیت مستقل، یک مدیریت مستقل، خب اینها داره انجام میشه. ولی شما مثلا یه منطقه آزادی مثل منطقه آزاد کیش وقتی وارد میشید میبینید اوضاع مدارسش مدارس خوبی نیست، حتی اوضاع مدارس غیر انتفاعیش هم خیلی نمره خوبی رو نمیگیره. به خاطر همین ما با انبوهی از مسائل اجتماعی و فرهنگی در مناطق آزاد مواجه هستیم که این نشون میده که سیاست گذار آنچنان که باید به این توجه نکرده. یعنی تو ذهنمون بوده که خب حالا تو منطقه آزاد مثلا اروند مردمی که از جان و مال و همه چی خودشون گذاشتن، تو ذهن بوده خب ما یک منطقه آزاد بکنیم اونجا رو و خب به مردم به تعبیر خودمون یه حالی بدیم. ولی خب در نظر نگرفتیم که شما وقتی یه جایی منطقه آزاد میکنید قیمت زمین چندین برابر، گاهی وقتا چند ده برابر میشه، قیمت ها بالا میره. خب این چه نکته مثبتی دارد اینجا؟ بله، من این که مثلا زمین داشتم، زمین های انبوهی به من به اس رسیده، برام شاید منتفع بشم، ولی اون کسی که نداشته
زیست رو گرون میکنیم
بدبختر میشه و مشکلش بیشتر میشه. این عدم توجهات با انبوهی از مسائل اجتماعی شما اونجا رو مواجه کردیم. خب زمانی که ما آمدیم یکی از گفتیم رو اون نقاط مثبتی که قبل از ما کار شده رو اونها فوکوس بکنیم. یه مشکلی که ما داشتیم آمار نداشتیم متاسفانه، یعنی یک آمار دقیقی از مناطق و از آسیب‌های اجتماعیشون، از زیرساخت‌هاشون. یک بانک جامع آمار و اطلاعات حوزه فرهنگی اجتماعی و گردشگری در دبیرخانه شورای عالی تأسیس شد که تمام این آمارها رو جمع کنه. حالا تو این دو سال اتفاقات خوبی افتاده، هنوز تکمیل نشده. تو 500 شاخص اولیه این در نظر گرفته شده که داره روز به روز کاملتر میشه. چون یه کار بین بخشی هست یه مقدار طول میکشه. این یه نکته اول. یه مصوبه خیلی خوبی ما در سال 95 داشتیم این که 10% از درآمد مناطق آزاد اختصاص پیدا میکنه به حوزه فرهنگی اجتماعی و گردشگری.
بله.
متاسفانه این که حداقل به خوبی نوشته بود حداقل، بعدها قرائت شد حد اکثر، خلاف قانون هم هست و بعضی از مناطق 1%, 2% مثلا برای مباحث فرهنگی اجتماعی گردشگریشون میذارن که غالبا اینها اختصاص پیدا میکرد به این سری جشنواره های خاص و آنگونه که باید. این رو ما تلاش کردیم که در این دوره برسونیمش. سال گذشته تقریبا متوسط 7%، امسال تقریبا تمام مناطقمون 10% شد، غیر از دو منطقه که اونم یه دلیل اقتصادی داشت که نتونستیم 10% رو بکنیم. خب وقتی شما بودجه رو میبری بالا، من یادمه شورای عالی که تشکیل شد با ریاست معاون اجرایی که اون زمان آقای دکتر مرتضوی عزیز بودن، یه دفعه خیلی تعجب کردم، آقا یه دفعه چطور بودجه اجتماعی اینقدر رفته بالا. من اونجا توضیح دادم خدمتشون که چه فرایندی هست، چه مشکلاتی هست. تذکری که دوستان خیلی، یعنی هممون نگرانش بودیم، خب یه دفعه بودجه رو زیاد بکنیم، از اون طرف اتلاف هم ممکنه زیاد بشه. به خاطر همین ما یه موافقت نامه داره بودجه فرهنگی اجتماعی گردشگری که با معاونت ما بسته میشه، قبلش آمدیم الزام کردیم پشوانه نظری بودجه رو. یعنی چی؟ یعنی شما که میخوای بودجه ریزی بکنی، اول باید مشخص کنی مسئلت چیه. مثلا در چابهار من بیشناسنامه ها مسئله است، اینو باید اثبات کنی. دومین، حالا من یه نسخش رو آوردم، حالا نمیدونم اینجا امکان پخشش هست از طریق نرم افزار شما،
کیفیت
قسمت مستنی. اول مسئله هست، بعد اثبات مسئله. حالا ما اینجا چابهار هم آوردم، اولین مسئله مثلا زدیم اعتیاد. خب چرا اعتیاد تو چابهار مثلا مسئله شده؟ این رو اومده اثبات کرده. حالا راه حلای شما چی؟ برنامه های شما چی؟ بعد اثبات راه حل، باید مشخص بشه که این واقعا راه حل یه چیز بی ثمری نباشه. خب هدف گذاری امسال چند تاست؟ مثلا من کاهش مثلا 1000 نفر چقدر، هدف گذاری 4 سالت چقدره، زمان بندیش و حالا بودجه پیشنهادیش که باید مشخص بشه.
بله.
این یکی از کارهایی بوده که حالا من زیاد صحبت نکنم که بحث بتونه بچرخه و برای شنونده‌های عزیز خسته کننده نباشه. این یکی از کارهایی بوده که انجام شد، حالا بقیه‌اش رو توضیح میدم
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما. اما من تعمدن خواستم که آقای دکتر زیاد رو در پایان این بخش اولیه صحبت داشته باشن که هم نظر آقای کریمی رو بشنویم و هم نظر آقای دکتر حسین زاده رو. آقای دکتر، اساساً ما چرا باید منطقه آزاد داشته باشیم؟ چرا شکل گرفت و چقدر از اون مأموریت‌های اصلی الان فاصله گرفتیم؟
خب ارشد، به نام خدا، من استفاده کردم از صحبت‌های دکتر کریمی و جناب دکتر حسین زاده که مقدمتاً باید عرض کنم خدمتتون که ما سیاه‌سفید نباید به مسائل نگاه کنیم. بیان آقای دکتر کریمی سیاه‌سفید بود. من نگاهم خاکستریه. هر پدیده‌ای، هر رویدادی هم دارای نقاط قوت هست، هم نقاط ضعف. واقعیت اصلا مشهون از نقاط قوت و ضعفه. ما تمام تلاشمون باید این باشه که نقاط قوت رو وسعت بدیم و نقاط ضعف رو برطرف کنیم. حالا برمیگردم به موضوع همین جلسه. در ماده یکی قانون تأسیس مناطق آزاد، همونطور آقای دکتر کریمی هم اشاره کردن، 10 مورد تصریح شده که 6 مورد مربوط به نقش ملی مناطق آزاده، 4 مورد به نقش ناحیه‌ای مناطق آزاده. این 4 مورد یعنی نقش ناحیه‌ای، مبحثی رو به اصطلاح در بر میگیرن که موضوع این جلسه است، یعنی محرومیت از زدایی. اون 4 مورد چی هستن؟ یکی اشتغال زاییه. وقتی شما اشتغال زایی میکنین در درون یک ناحیه جغرافیایی، حالا این اشتغال زایی چه به صورت اشتغال مستقیم و چه به صورت اشتغال غیر مستقیم، عرض شد که ایجاد عواید محلی میکنه، درآمد میکنه، شغل ایجاد میکنه، جمعیت فعال گسترش میده. این اثر میمون و خوبیه. این نقش محلی مناطق آزاده. حالا من عرض میکنم خدمتتون که من مباحثمو در جنبه تئوریک دارم مطرح میکنم. اول اجازه بدین که نقش تئوریک مناطق آزاد رو در عمران ناحیه عرض بکنم مواردی که در قانونش انشاء شده و تصریح شده، بعد ببینیم عمل کردش چی بوده.
بله.
که عمل کردن طبعا با سیاسفی نبینیم، این موضوع اصلی ماست. خب بعد از اشتغال زایی که یکی از اون مواد دهگانه هست، موضوع بعدی عمران محلیه. وقتی شما زیر ساختای اجرا میکنین، اهم از زیر ساختای برق، آب، آبرسانی، جاده، ارتباطات، هر گونه زیر ساختی، زیر ساختای مواصلاتی، عشق اینها دارای اثرات اقتصادی مثبت خارجی هستند. به زبان اقتصاد اثرات مثبت اقتصادی خارجی یعنی چی؟ یعنی که من واحد کسب و کار که در یه گوشی در این ناحیه جغرافیایی سکنا گرفتم، استقرار پیدا کردم، در ایجاد اون پروژه نقش مؤثری ندارم، نقش مالی ندارم، اما از ثمرات اون پروژه برخوردار میشم. وقتی یه جاده تأسیس میشه، وقتی که به اصطلاح عبور مرور و حمل و نقل سهولت پیدا میکنه، من هزینه حمل و نقلم کاهش پیدا میکنه،
اثر وضعیش رو در واقع میگذاره
و به تبعش هزینه تولیدم کاهش پیدا میکنه. این اثر دوم ساخت و سازهای عمرانی محلی هست.
بله.
خب به لحاظ تئوریک دارم عرض میکنم.
بله.
به لحاظ گردشگری هم یکی از مواد دیگه گردشگریه. گردشگری مهمترین معیاری که در موردش مطرحه، شاخصی که در موردش مطرحه، اثرات تکاثریه. یعنی چی؟ یعنی من تهران نشین به اصطلاح نوعاً عرض میکنم، وقتی پا میشم میرم انزلی، منطقه آزاد انزلی، در یه هتل اقامت میکنم، در اونجا پولی که خرج میکنم، این پول میره به حقوق کارکنان هتل، یه بخش کوچیک رو تشکیل میده.
بله.
این کارکن هتل میره این پول رو در محل خرج میکنه، سلمونی میره، قصابی میره، تاکسی سوار میشه، گل میخره و غیره. این اثرات تکاثریه، پول پرقدرت به وجود میاد، چرخه پولی توسعه پیدا میکنه. پس به لحاظ گردشگری هم ایجاد مناطق آزاد میتونه با در اون حوزه جغرافیایی دارای اثرات اقتصادی باشه به شکل اثرات تکاثری. خب بحث چهارم چیه؟ خدمات عمومیه. خدمات یعنی عمومی، یعنی ایجاد مراکز درمانی، بهداشتی، فرهنگی و عمومی و غیره. خب اینا باعث ارتقای سطح فیزیکی فرهنگی منطقه میشه. خب من یه نکته دیگه هم باید عرض کنم که هر دو نقش مناطق آزاد، چه نقش ملیش که روی عمران ناحیه اثر میذاره، به همین ترتیب هم عمران ناحیه منتقل میشه به اقتصاد ملی.
بله.
یعنی این دوتا لاینفکن، از همدیگه مجزا نیستن. این دوتا رو باید به موازات همدیگه پیش ببریم. طبعا کارکرد مناطق آزاد در مبحث اقتصاد ملی باید پررنگتر باشه به لحاظ فلسفه وجودی مناطق آزاد. خب حالا بحث اینه که این اتفاق توی مناطق آزاد هفتگانه و مناطق آزاد هشتگانه دیگری که قرار تأسیس بشن اتفاق افتادی نه. حالا هشتا رو میزنیم کنار چون هنوز شروع به فعالیت نکردن. در هفتا اتفاق افتادی نه، سیاسفید میتونیم بگیم نه اتفاق نیفتاده، ولی خاکستری اتفاق افتاده. فضاهای گردشگری، زیرساختهای گردشگری در مناطق آزاد ایجاد شده، عشق اشتغال ایجاد شده، واحدهای کسب و کار ایجاد شده. این واحدهای کسب و کار هم اشتغال به وجود آوردن، هم فعالیتهای بالا دست و پایین دست خودشون رو رشد دادن. خدمات عمومی هم شکل گرفته. خب بنابراین پس بنابراین یه اتفاقاتی افتاده توی مناطق آزاد، اما بحث کاست افکتیوه. یعنی ما در مقابل منابعی که صرف کردیم و انتظاراتی که داشتیم، این شاخص رو کفایت نمی کرده که حالا میتونیم برسیم که چرا کفایت نکرده. که من اینجا عرایزه به خاتمه میدم که از اینجا بعد وارد اون بحث سوال جنبالی میشیم که ببینیم عملکردشون چرا موفق نبوده یا موفقیت نسبی داشته. برست. چون میخواییم برطرف کنیم دیگه، مایدیم رای حل بدیم. ببخشید من عرایزم تموم شد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه محبت کردید با ما همراه بودین. یه فاصله میریم، از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگو. در خدمت عزیزان هستم.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
آفیس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره، حضرت
علی که وجود داره، چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره؟ و
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
است. این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید.
خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز 13 روز تیر ماه. پیرامون مسئله مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفتگو میکنم با صاحب نظران و کارشناسانی که محبت کردن به شکل حضوری در استودیو برنامه حاضر هستن. جناب آقای کریمی، کارشناس اقتصاد و مناطق آزاد، جناب آقای دکتر فروزان زیادلو از مدیران سابق و کارشناس مناطق آزاد، و جناب آقای دکتر مهدی حسین زاده یزدی، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ما در استودیو همراه هستند. اما مهمانی به شکل تلفنی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس محترم اول کمیسیون جهش تولید و رئیس کمیته اقتصادی برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی که محبت کردن به شکل تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از وطنی و همینطور مهمانان عزیز من و شنوندگان بزرگوار عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر قادری، با حضور مهمانان و صاحب نظران گفتگو میکنیم پیرامون مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. اساساً کارکرد مناطق آزاد رو آقای دکتر بفرمایید که چه بوده و برای چی ما دست به این کار زدیم. 7 منطقه اقتصادی داشتیم و 8 منطقه اقتصادی رو هم داریم به اون اضافه میکنیم و جمعاً 15 منطقه از مناطق کشور رو مجزا کردیم و با شرایط خاصی در اختیار فعالان قرار دادیم. و بفرمایید که اساساً ذیل این تعریفی که شکل گرفته ما چقدر تونستیم به اون نقاطی که تعریف شده در اساس تشکیل مناطق آزاد برسیم.
خب استعداد داره که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک امکان و یک فرصتی است که ابتدا کشورها به جای اینکه یک بار کل سرزمینشون رو به مناطق آزاد و به تجارت آزاد ملحق بشن، بیان و بخشای از سرزمین رو به عنوان منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در نظر میگیرن. از بر اینه که توی این مناطق آزاد عملا واردات کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات معاف از عبور ورودی به گمرکی هستش و همینطور به هر حال ایجاد قانون کار و بخشی از موانع دیگری که در داخل کشور موضوعیت داره اینجا موضوعیت نداره. بس استقرار بیمه‌ها و بانک‌های خارجی و همینطور مزایای دیگری که میشه دقیقاً به این مناطق اقتصاد داد، این مزایا رو در نظر میگیرن که امکان و فرصتی رو برای جذب سرمایه خارجی فراهم بکنن یا سرمایه‌گذاران داخلی که تمایل دارن